بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
قدرت و ارتقاء معنوی،
دانشگاه تهران،
مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله خوشوقت،
سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بزرگداشت حضرت آیت الله خوشبخت انسان رو یاد مفاهیم و معانی متعددی میندازه. ما وقتی نام ایشون رو میشنویم به یاد یک عالم اخلاق و استاد عرفان میفتیم که خیلی مقید بود، با مفاهیمی که در قرآن و سنت بر اون تأکید شده به تبیین راه و رسم اخلاق و سیر و سلوک بپردازد. یاد یک عالم عاملی می افتیم که بسیار خاکی و مردمی بود. مسجد او مسجدی کوچک در قلب تهران بود که با توجه به موقعیت علمی و معنویشون می تونستن مساجدی بسیار بزرگتر در موقعیت‌های خیلی بهتری رو امامت کنن، ولی همین مسجد کوچکی که شاید از همین محیط مسجد شما با این محیط مسجد شما زیاد تفاوت نکنه، به مثابه یک قلب معنوی برای تهران در تپش بود و بهره‌ها و برکات زیادی رو به همراه داشت. وقتی نام ایشون رو انسان میشنوه یاد بزرگانی مثل علامه طباطبایی و دیگر شاگردان مرحوم قاضی طباطبایی یادم میفته. اما یکی از ویژگی های خاص ایشون که تمایز ویژه‌ای به ایشون داده بود این بود که ایشون یک عالم عارف عامل سیاسی بودن و در عرصه سیاست اظهار نظر می کردن، به هدایت می پرداختن و همانقدر که عموم جامعه ازشون بهره‌مند می شدن، خواص هم برای اموراتی که در صحنه های کلان مدیریتی جامعه باهاش درگیر بودن خدمت ایشون می رسیدن و ازشون رهنمود می گرفتن. ایشون همونطور که جوانها رو برای زندگی خانوادگیشون هدایت می‌فرمودن، گاهی صلحی در جریان دعوای یک زن و شوهر جوان ایجاد می‌کردن با نسای خودشون، گاهی همین کار رو بین مدیران سیاسی کلان جامعه انجام می‌دادن. و این تمایز و ویژگی خاص ایشون یک مقدارشون رو منحصر به فرد کرده بود. من نمیخوام به مناسبت این ویژگی بعضی از مطالب رو خدمت شما تقدیم بکنم. انشاءالله نفس و نور ایشون هم تو مجلس ما رو کمکمون بکنه برای تبیین مفهوم قدرت و معنویت. یکمی درباره رابطه این دو تا مفهوم با هم دیگه صحبت بکنیم. مقدمتا عرض بکنم اگر عارف واصلی رو شما دیدید که اهل سیاست نبود، بدانید که این به دلیل ویژگی‌های خاص روحی یا شرایط خاص اجتماعیشه که در عرصه سیاست نیامده، و الا بنده تصور میکنم سیاست اساساً جایگاهی است که مردان عرفان و معنویت باید در اون جایگاه حاضر بشن. اگر شما میبینید که حضرت آیت الله العظمى بهجت در عرصه سیاسی آنچنان که سیاسیون فعال هستن نیومدن فعال بشن، اگرچه مواضع سیاسیشون قبل از انقلاب در نوع مبارزه با شاه معدوم کاملا روشن بود و نوادر علمایی بودند که به شدت مبارزه حضرت امام با شاه رو می ستودند و برش تأکید می برزیدند. حتی علامه طباطبایی در شیوه مبارزه شاید تفاوت‌های واضحی با حضرت امام داشتن، اما حضرت آیت الله العظمى بهجت به هیچ وجه هیچ تفاوتی بین مواضعشون با مواضع امام در مبارزه با رژیم ستمشاهی نبود. یا در ارتباط با موضوع فلسطین مواضع حضرت آیت بهجت فوق‌العاده مشخص و هماهنگ با حضرت امام بود. در جریان غزه ایشون سر درس خارجشون فرمودن که هر کسی هر چقدر میتونه باید کمک کنه به مسلمانانی که تو غزه دارن نبرد میکنن، با اینکه ایشون اهل عرفان ناب هستن، ارادتشون به اهل بیت تام هست و شایعاتی درباره برخی از مسلمانان آن مرز و بوم بود که آنان زیاد ارادتی به اهل بیت و عزل ندارن، اما ایشون کاملا موضع سیاسی شفاف و روشنی داشتن. با اینکه از دایه بهجت مواضع سیاسیشون کاملا در جهت تایید نظام و راه امام و رهبری روشن بود، اما فعالیت سیاسی خاص نداشتن. اگر شما در برخی از شخصیت‌های عرفانی چنین عدم حضوری رو در صحنه سیاسی به طور خاص می‌بینید، مال نوع مأموریتشونه، مال نوع تناسب‌های شغلی و اجتماعیشون هست. من می‌خوام مثال بزنم از یک عالم برجسته که به دلیل خصلت‌های شخصیشون عرصه سیاست رو کنار گذاشتن، علامه محمد تقی جعفری رو باید مثال بزنم. ایشون هم مثل بسیاری از علمای در خط امام اوائل انقلاب مسئولیت و پست سیاسی گرفتن. بعد از امام تقاضا کردن که من نمیتونم، بذارید من به کار علمی بپردازم، و امام هم قبول کردن و ایشون رفتن به کار علمی پرداختن با همه صفای باطن و خلوصی که داشتن و همه نیازی که نظام و جامعه به چنین افرادی داشت. ولی خب هر کسی را بهر کاری ساختن، مشاغل و مسئولیت‌های اجتماعی باید بر اساس توانایی‌ها باشه. بر این اساس در این مقدمه من با این تعبیر جمع‌بندی می‌کنم مطلب خودم رو، که اگر عارفی در خط اسلام ناب، عرفان ناب اسلامی دیدید در عرصه صحنه‌های اجتماعی نیومده فعال بشه به صورت خاص، این به دلیل نوع مأموریتی است که برای خودش احساس میکنه یا نوع توانایی‌هایی که برای خودش احساس میکنه، و الا نمیشه یک عارف سیاسی نباشه. همچنان این که نباید یک انسان سیاسی از عرفان و معنویت دور باشه، بلکه نزدیکترین افراد به عرفان و معنویت باید در عرصه سیاست حاضر بشن و الا جامعه لطمه خواهد خورد. ما باید درباره نسبت بین قدرت و معنویت خیلی فکر کنیم. مجبوریم در این رابطه بیشتر گفتگو کنیم. شما مشکلات امروز جامعه خودمون رو میبینید، مشکلات روزها و سالهای قبل رو هم میبینید. برخی از این مشکلات در زبان ژورنالیسم و رسانه ها و در دعواهای بین جناح ها و جریان ها اسمهای خاصی پیدا میکنن. بسیاری از این مشکلات هم در صفحه رسانه های سیاسی ظاهر نمیشن، ولی وجود دارن در کشور. مثل مشکلی که یک بار مقام معظم رهبری بهش اشاره کرد به نام مدیریت میانی و آسیب‌هایی که باهاش مواجه هست. ما در مدیریت میانی یک سلسله کارشناسان و مدیرانی داریم که اگرچه بسیارشون خوبن، اما همان مقداری که نمیدانم اندکن یا زیاد بد عمل میکنن و بی تقوایی میکنن، ضربه های جبران ناپذیری به مملکت میزنن. اینها جزء مشکلاتی است که معمولا در همه دولت ها هم ثابت میمونه. هیچ دولتی نمیتونه تمام بدنه مدیریت میانی رو تغییر و تحول درش ایجاد بکنه. اونجا هم قدرت ها تقسیم شده و در اختیار مدیران و کارشناسان و دستاندرکاران قرار گرفته. اونجا هم ما نیاز به تقوا و معنویت داریم. هر مقدار از این تقوا و معنویت فاصله گرفته بشه، که ما میدونیم کم و بیش این فاصله ها وجود داره، ضرباتش رو جامعه باید تحمل بکنه. چه مشکلاتی که بیان شده و همه مردم براشون ملموسه، چه مشکلاتی که بیان نشده یا برای مردم ملموس نیست، همه بخش عمده ایش برمیگرده به تقوا و معنویتی که باید مدیران ما داشته باشن و به میزان فاصله ای که از تقوا و معنویت دارن موجبات مشکلات فراوانی رو برای جامعه ایجاد کرده. در مقام توضیح یک نکته ای رو عرض بکنم. بنده معتقدم مسئولی که با تقوا باشه خدا گره های او رو باز خواهد کرد. اگرچه امکاناتش کمتر از حد مأموریتش باشه یا پیچیدگی های فراوانی بر سر راه انجام مأموریتش وجود داشته باشه. من یتق الله یجعل له مخرجا برای مسئولین سیاسی جامعه هم هست. نه اینکه بخوام بگم هر جا مشکلی هست لابد مال بی تقوایی مسئولانه، ولی در این تردیدی نباید کرد که تقوای مسئولان در گره گشایی بسیار موثره. ما باید این موضوع رو در انتخاب‌های خودمون هم لحاظ بکنیم. هر جا خواستیم کسی رو انتخاب بکنیم که گره گشایی بکنه، باید تقوای او رو هم ملاحظه بکنیم، چون بدون تقوا حتما گره‌های کار او بیشتر خواهد شد و با تقوا حتما گره‌های کار او به سهولت بیشتری گشوده خواهد شد. ما که می‌خوایم انتخاب بکنیم باید نگران تقوای مسئولان باشیم. مسئولان که دیگه بیشتر باید تو این زمینه حساس باشن. باز به عنوان نمونه نکته دیگری رو عرض بکنم. در روایتی امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید مردم به مسئولان جامعه بیشتر شبیهن تا به پدر مادرهای خودشون. میزان تأثیرگذاری مدیران جامعه بر فرهنگ مردم رو ببینید چقدر هست. ما همیشه از تربیت خانوادگی به عنوان ریشه تربیت صحبت میکنیم، ولی اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام صریحا میفرماید تربیتی که توسط مسئولین به صورت طبیعی صورت میگیره و اثرش بر مردم و جامعه ظاهر میشه قوی تر از تربیت خانوادگی. حالا شما بفرمایید که چقدر تقوا برای گره گشایی در جامعه و رشد جامعه مؤثره، چقدر لازمه. خب حالا محاسبه بفرمایید که مسئولان در ارتقاء تقوای جامعه چقدر میتونن نقش ایفا کنن، آیا همه این نقش به خوبی ایفا شده؟ در این باره یک توضیح دیگری رو هم اجازه بدید عرض کنم تا یک روایت کلیدی رو برای شما قرائت کنم. توضیح دیگری که در این باره باید عرض کنم این است که مسئولان سیاسی جامعه در معرض بی‌تقوایی های بیشتری هستند و لازمه که چنین افرادی از تقوای مستحکم تری برخوردار باشن. اینجاست که نیاز به شخصیت هایی مثل حضرت آیت الله خوشبخت و شخصیت های بزرگواری مثل حضرت آیت الله العظمی بهجت احساس میشه که پناهگاه مسئولان، لیدرها و سیاسیون جامعه میتونن باشن. این شخصیت های معنوی واقعا بزرگترین پشتوانه های نظام محسوب میشن. خب تا اینجا زیاد ربط به زندگی من و شما ممکنه پیدا نکنه. اینجا میخوام یک روایتی برای شما تقدیم کنم که این بحث ها یه مقدار در متن زندگی ماها جان تازه‌ای پیدا بکنه و ما نسبت به این بحث ها احساس مسئولیت بیشتری بکنیم. شما شنیدید که میگن قدرت فساد میاره. اگر کسی این جمله رو به تنهایی بیان بکنه یقینا حرف غلطی زده. اگر در جامعه این حرف جا بیفته یقینا این جامعه از نظر نگاه به مسائل اساسیه که براش تعیین کننده است دچار اشتباهه. اگر اندیشمندان یک جامعه همه به این حرف به صورت مطلق معتقد باشن اون جامعه رو به سختی میشه نجات داد از کژاندیشی. روایتی هست از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام که با جرأت بر اساس این روایت می شود گفت همونقدر که قدرت فساد میاره قدرت پاکی و طهارت هم به دنبال میاره و در این جهت فرقی در تأثیر قدرت وجود نداره. آدم بد با زمینه های بدی درونی که داره بره در عرصه قدرت فاسد میشه. آدم خوب با زمینه های خوبی که در درونش هست بره توی عرصه قدرت پاکتر میشه. درسته که عرض شد کسانی که میرن در معرض قدرت در معرض بی‌تقوایی های بزرگ قرار دارن، ولی نسبت به نورانیت باطنشون در معرض عنایت های بزرگ پروردگار هم قرار دارن. الان شما یه معلم باشید که 30 نفر رو تحت تأثیر بخواید قرار بدید، با وقتی که یک رئیس مدرسه باشید که 300 نفر رو میخواید تحت تأثیر قرار بدید راحت میتونید بفهمید کی عنایت خدا به شما بیشتره. وقتی که 300 نفر تحت پوشش شما هستن، خدا بندگانش رو رها نمیکنه، اونم بندگان خودش رو در جامعه ایمانی که 1400 سال طول کشیده این جامعه شکل بگیره. مسئولیت سیاسی در جامعه ما لابد باید برای مسئولین نورانیت به همراه بیاره و مسئولین باید اینو حس کنن. اگر حس نکردن این نورانیت فزاینده رو، حتما داره رو به افول میره نورانیتشون و حتما داره اون بدیهای پنهان آشکار میشه. ما نمیتونیم به طور قدرت به طور مطلق بگیم قدرت فساد میاره. نه خیلی، قدرت همونجوری که فساد میاره همونجور طهارت و پاکی و نورانیت به همراه خواهد آورد. بنده تصور میکنم در جامعه مهدوی امام زمان علیه السلام ارواح له الفدا به وسیله قدرت دادن و مسئولیت دادن به انسانهای پاک، پاکی رو در جامعه افزایش خواهند داد و رشد پاکی رو و افراد پاک رو موجب میشن. همون جوری که در مدیریتی از نوع مدیریت اموی با مسئولیت دادن به افراد ناپاک، ناپاکی در جامعه افزایش پیدا میکنه و اهرم کنترل قدرت قرار میگیره. رشوه ها و پول های حرام و ظلم ها موجب کنترل قدرت میشه. خب آقا امام زمان علیه السلام بخواد برعکسش عمل بکنه چیکار میکنه؟ با قدرت دادن به افراد خوب پاکی رو افزایش میده. اون پاکیه نتیجه قدرت برای افراد خوب است که ضمانت میکنه سلامت جامعه رو، نه با بند و بستهای پشت پرده. بنده به شما عرض بکنم هنوز در جامعه ما به صورت کامل و دقیق از پاکی قدرت و پاکسازی قدرت استفاده نشده برای تمام ابعاد مدیریتی جامعه. هنوز متاسفانه برخی از گروه ها و جریان های و باند های سیاسی از تقوا به عنوان ابزار اول برای موفقیت خودشون استفاده نمی کنن. بر زد و بندهای خودشون بیشتر تکیه دارن تا بر مدد الهی که نتیجه تقواست. حتی بعضا بر تحلیل های خودشون بیشتر تکیه دارن تا بر آنچه که باید نتیجه تقوا باشد و آن فرقان است و بینش جدا کننده خوبی ها از بدی ها. اصلا من میخوام از شما بپرسم گروه های سیاسی چجوری با هم هم عهد میشن که پیمان شکنی نکنن؟ عهدی که بینشون برقرار میشه چه ضمانتی داره؟ یه مقدارش رفیق بازی رو در وایسیه، بقیهش حتما یه مقدار نمیدونم بالاخره بده بستونی هست اون پشت پرده که برای این که لو نره این به اون بده کاره، اون به اون بده کاره، این از اون قرض گرفته، اون از اون قرض گرفته، لذا بر پیمانشون باقی میمونن. بر عوامل دیگری هم ممکنه باشه که پاکتر باشن، ولی کسی که در عرصه قدرت قرار میگیره مدام در معرض امتحان هایی است که این امتحان ها میتونه او رو از گروهش جدا بکنه. هر گروهی هست، گروه های سیاسی پیمانشون باید بر اساس تقوا باشه و الا آسیب پذیرن. دوستان من این حرف به قدری جدی است که میخوام به شما پیشنهاد بدم برای اینکه زمینه و عرصه گسترده ای نصیبتون بشه برای تطهیر و تهذیب، تطهیر روح و تهذیب نفس، خودتون رو به عرصه های قدرت نزدیک بکنید. برخی از امتحان ها در عرصه های قدرت از انسان گرفته میشه. آدم قدرت نداشته باشه چه امتحانی؟ آقا میخواییم بررسی کنیم ببینیم شما چقدر میتونید صبر کنید، چقدر میتونید عفو کنید، چقدر میتونید گذشت کنید. خب که اینو از شما امتحان بگیرین. خب خداوند متعال باید ببینه شما رو در معرض قدرت امتحان کنه، ببینه حالا شما در مقام قدرت چه میکنی. بعد اونجا در معرض قدرت وقتی گذشت بکنی، هزاران کیلومتر طی مسافت کردی در سیر و سلوکت به سوی خدا که یک کیلومترش هم با نماز شبهات پدید نمیومد. قدرت انواع و اقسام داره، فقط قدرت سیاسی نیست، قدرت علمی، قدرت مالی و قدرت‌های مختلفی که خداوند متعال به افراد میده. قدرت و اعتبار اجتماعی نه به صورت جایگاه خاص سیاسی، افرادی که محترم هستن تو جامعه اینا خودشون قدرتن دیگه، یعنی یه نوع قدرته. تو این عرصه های قدرت هست که افراد امتحان میشن. امام جماعت یه مسجد یه قدرتی بالاخره تو مسجد داره، یه کسی تو مسجد رفتار بدی کنه میتونه به بچه ها و رفقاش بگه آقا اینو بیرون کنی، تموم شد. انقدر پاپیچش میشن طرف دیگه نهید مسجد اذیت کنه، این هم داره قدرتش استفاده میکنه دیگه. هر کسی تو دائره زندگی خودش از قدرتی برخوردار هست. مثلا یک استاد دانشگاه در کلاس خودش، در گروه خودش یه قدرتی داره، میتونه از قدرت خودش استفاده کنه. بعضی وقتا ممکنه در عزل و نصب دانشجویان از موقعیت علمیشون و فرو انداختن اونها از برخی از بالاخره مراتب تحصیلیشون استفاده کنن یا سوء استفاده کنن. همه باید در محل قدرت امتحان بشن. پدر و مادر یه قدرتی دارن بر فرزندانشون، خدا اونها رو در این قدرت امتحان میکنه. آقا تو قدرت داشتی داد زیادی زدی، ولی میتونستی داد بزنی، کسی هم مؤاخذت نمیکرد، ولی حساب داره. مگه مال تو بچه صاحبش که نیست، میگه صاحب بچه خداست، نه هم بندگان خدا. همه باید در عرصه قدرت. پس شما بفرمایید که اگه بخواید شما کسی باشید که از قدرت پرهیز کنید مبادا دچار ناپاکی بشید، پس ازدواج هم نکنید دیگه، بچه دار هم نشید دیگه، صابخونه هم نشید دیگه، همه قدرت ها فاصله بگیرید. این اون زهد صوفیانه و غلطی است که هیچ وقت اسلام بهش توصیه نکرد. البته اسلام نگفته قدرت طلب باش، فرمود کن دنبن ولا تکن رأسا. تا اونجا که میتونی برای تصاحب قدرت تلاش نکن. خب اگر این هست سفارش بنده چی بود؟ من نمیگم برای تصاحب قدرت تلاش بکن، بنده پیشنهادم اینه شما برای توانمند شدن، برای کسب توانایی های مورد نیاز قدرت تلاش بکنید. همین قدرت علمی، شایستگی های شخصیتی، اینها شما رو توانمند میکنه و آماده میکنه برای عرصه قدرت. ضمن این که آدم برای عرصه قدرت اونجایی که وظیفه نداره تلاش نمیکنه. بعضی وقتا وظیفه داره، حتی وظیفه داره دعا کنه، وجعلنا للمتقین اماما، خدای ما رو امام متقین قرار بده، ما رو رهبر متقین قرار بده. این تو دعاهای قرآن کریم هست که از ابراهیم خیر الرحمن دعا میکنن، معلوم میشه جایگاه پاک و پاک کننده ایست. عرض خودم رو طولانی نکنم. سخن امیر المؤمنین علیه السلام در این باره این است که میفرماید القدرتو تظهرو محمود الخصال و مذمومها، قدرت خصال بد انسان رو آشکار میکنه و خصال خوب انسان رو هم آشکار میکنه. نزانه میشه گفت قدرت فاسد کننده است، قدرت افشاگری میکنه. در روایت دیگری هست الولایات و مدامیر و رجال، حکومت ها محل امتحان مردان هستن. حالا هر کسی سر سفره باباش بزرگ شده باشه، به تعبیر قدیمی ها مخواستن میگن این آدم یه جای خوبی تربیت شده، میگفتن سر سفره باباش بزرگ شده باشه، بزرگ شده میاد توی عرصه قدرت. حتی بعضی ها نه نتیجه تربیتی خانوادگی خودشون رو در دوران کودکی، بلکه نتیجه تربیت خانوادگی خودشون رو در زندگی مشترکشون رو هم تو عرصه قدرت نشون میدن. مثلا میبینی کسی تابع سخن زوره در خانواده، حالا دیگه من شفاف صحبت نکنم در این زمینه، میبینید همین نقطه ضعف رو تو عرصه سیاست نشون میده. هر کی بهش نزدیک بشه بهش زور بگه او عرضو گوش میده. بابا شما خیلی چه داری هرکی به نزدیک شد زور گفت که نباید بشنوی که میگه آقا من یه عمر اینجوری زندگی کردم. ما نزدیک در این کس هم وقتی بهم زور میگه میگم چشم اینجا همونطور هم دیگه. من تو دانشگاه فنی نباید بیشتر توضیح بدم دیگه، شما همتون میگیرید. بعضی از استقلال روحی برخوردار نیستن، وابستن به این که چه کسانی اطراف اونها رو بگیرن، چه کسانی اولین پیشنهاد رو بده، چه کسانی با صدای بلند و استحکام یه پیشنهادی رو بهشون بده. دیگه در عدم استقلال روحی و شخصیتی و عدم استقلال فکری، مثال زبانزد تاریخی که ننگ ایرانه، شاه رو باید مثال بزنیم دیگه. چقدر انسان سست عنصری بود، زبانزد خاص و عام بود. قدرت بدیهای انسان رو آشکار میکنه، خوبیهای انسان رو هم آشکار میکنه. بعضی ها در عرصه قدرت نیامده بودن، معلوم نیست، نبود که چقدر خوب بودن، وقتی آمدن تازه خوبتر شدن، خوبیهایشان تجلی پیدا کرد. میدانید که هر کسی خوبیهایش تجلی پیدا کند خوبتر می شود و هر کسی بدیهایش تجلی پیدا کند بدتر می شود. معمولا اینطوریه. چرا؟ چون تا بدیش تجلی پیدا نکرده بود آماده انعطاف پذیری، آمادگی برای انعطاف پذیری داشت. حالا یه بدی تجلی پیدا کرده در عرصه قدرت و سیاست، حالا کوتاه نمیاد که آخر شیطون پیاده نمیشه که، نه همین درسته، تا آخر عمر میخواد اون بدی خودش رو توجیه کنه. بلیه این که شما همتون ازش خبر دارید. امیدوارم تو جامعه ما کار به جایی برسه که وقتی میگن که فلانی یه مدتی مسئولیتی داشته، اعتبار معنویش در جامعه افزایش پیدا کنه. بگن خب یه دوره تهذیب نفس پشت سر گذاشته. این ترسیمی است از جامعه امام زمان علیه السلام، از جامعه آرمانی ما. اون وقت دیگه آیا کسانی که پاکتینت نیستن جرأت میکنن بیان تو عرصه سیاست؟ نه. وقتی جامعه آرام میشه در جریان گردش قدرت بین نخبگان جامعه، فرهنگ جامعه به گونه ای باشه که افراد ناپاک رو برای قله های سیاسی نپذیره، بگه شما تناسبی ندارید با قدرت. در چنین جامعه ای نزاع در گردش قدرت بین نخبگان جامعه به شدت کاهش پیدا میکنه. خود چه جامعه آرام خواهیم داشت؟ اینا تصویرهایی از جامعه آرمانی ماست. انشاءالله در همین انتخابات در پیش هم به این سمت بریم. این جمله بنده یه جمله معنوی بود، یه جمله سیاسی. سیاسی بود یا معنوی؟ واقعا در درجه اول معنوی بود. آج آقا شما روزت رو بخون چی کار داری؟ خب روزه ما همینه دیگه، آخه معنا نداره. ما آدمای عاقلی هستیم، ما که نمیتونیم. گفتش که سه گروه بودن، یه گروه میکندن، یه گروه لوله میذاشتن، یه گروه خاک میریختن، گروه وسطی رفتودن مرخصیم، دو گروه کار خودشون رو میکردن. چقدر حماقت! الان لبخند شما مال اون حماقته بود دیگه، درسته؟ خب آقا نریز خاکو، نکن. حالا اون که نیومده که، ما کار خودمون رو میکنیم. عجب آدمای احمقی! یعنی آدم بخواد به کار معنوی در جامعه بپردازه، سراغ سیاسی رو نگیره، اینقدر حماقت داره تو کارش. انشاءالله خداوند متعال عرصه سیاست و عرصه قدرت رو در جامعه ما بیش از پیش به واسطه بصیرت مردم تطهیر بفرماید و عرصه قدرت رو مایه تطهیر جامعه و روح ما هم قرار بدهد.
الان که شدستم قدرت و معایبش مثلا یا فوایدش گفتیم، ما رئیس جمهوری که داشتیم همه دیدیم مثلا دوره هایی که اومده آفرستر اعتبادی که معلوم است مثلا مسئولین ما به طور پرداشتن خیلی کمتر شده. بعد این بحث که میگه که خب فواید قدرت هست، یعنی مثلا این رو آدم ها قالب دیدی که نداریم اینه که اومده و به فساد افتاده، یا بگیم فساد نه بدتر شده نسبت این چیزی که اول محصول.
بله خب ما در مسیر رشد قرار داریم، بالاخره این یه مسئله طبیعیه و شما از اون طرف باید نگاه بکنید به کسانی که تو عرصه قدرت بودند و فاسد نشدن. یه جنبندی ارائه بدید جنبندی خوبیه، منتها قدرت خیلی مشتری داره دیگه، تعارف کسی نمی کنه. موقع رد شدن از در ایرانی‌ها به هم تعارف میکنن، ولی موقع رد شدن از چهارراه و موقع کاندید شدن به هم تعارف نمیکنن، یعنی برعکسه. این دیگه هست دیگه، ما باید یک کاری بکنیم این فرهنگ رد شدن از در سر چهارراه و تو عرصه سیاست هم انتقال پیدا بکنه. وقتی که نشد وقت زرنگ‌تران میفتن جلو دیگه، درسته؟ زرنگ‌تران میفتن جلو. اون وقت این نمایشی که شما گفتید در اثر این به وجود میاد. یعنی ما الان ممکنه در عرصه قدرت اکثر افرادی که امکان داره براشون بیان واقعا پاک باشن، ولی ممکنه اقلیتی که اون استعداد لازم رو ندارن بیشتر تو این عرصه جولان بدن، و این به خاطر شیرینی قدرت و زرنگ‌بازی اوناست. این جامعه است که نباید اجازه بده کسی با زرنگی بالا بیاد.
وظیفه ما اینه، حالا کارورده‌تر بخوام بگیم، اون وقت من وظیفه‌ام چیه که به مردی که بتونم درستش کنم بهترش؟
اخیراً مقام معظم رهبری در آخرین سخنرانیشون بود گویا 3 بار از کلمه تقوا استفاده کردن برای یکی از بحران‌هایی که تو جامعه واقعاً هست، و بحران نه، یکی از مشکلاتی که تو جامعه هست. ما باید تقوای سیاسی رو بیش از پیش توضیح بدیم، تقوای سیاسی رو بیش از پیش محل مطالبه مردم از خواص قرار بدیم. شاخصه های تقوای سیاسی رو اصلا ما باید بشناسیم. تقوای سیاسی فوق‌العاده قابل شناساییه. اگه ما بخوایم نه کاری به تقوای سیاسی و شاخصه هاش نداشته باشیم، طبیعتا نمیشناسیم آدم ها رو و ضربه میخوریم. ما وظیفه‌مون اینه که بشناسیم و بشناسونیم. حالا که تو جامعه ما واقعا مردم قدرت دارن، خودمون بشناسیم شاخصه های تقوای سیاسی رو و اینو به مردم بشناسونیم. آدم ها هم که بدون پرونده نیستن، پرونده مشهود، نه پرونده پشت پرده. پرونده مشهود موضع‌گیری ها و رفتارهای آدم ها هم محل قضاوت آدم ها میتونه قرار بگیره، و فریبکاری هم حدی داره. ممکنه بعضی ها بیان بر اساس تقوا مردم رو فریب بدن، ولی شما مطمئن باشید اگر شاخص ها رو دقیق دستتون بگیرید امکان فریب بسیار کم خواهد شد. اگر جامعه فریب بخوره، میدونید کی بیدار میشه؟ وقتی بیدار میشه که سرهای مطهر فرزندان رسول الله رو به شهر کوفه آوردن، تازه شروع کردن مردم گریه کردن. وقتی اینا به کبرا سلام الله علیها نفرین کردن اون مردم رو، اونجا داشتن گریه میکردن، گریه کردن چیز بدی نیست، ولی الان دیگه همه اتفاق ها افتاده و تازه میخوان الان بیدار شن. ما مسلما باید همه امتحان ها رو بدیم و باید آمادگی داشته باشیم برای انواع و اقسام امتحان ها. در همه امتحان ها هم ریزش ها و رویش های وجود داره، باید این رو به عنوان یک اصل در نظر بگیریم. کربلا هم الگوی بسیار زیبایی است پیش روی ما. کربلا بیشتر از این که هول ایجاد بکنه در اثر ریزش ها، امید ایجاد میکنه در اثر رویش هاش. زهر یه نمونه است، وهب یه نمونه است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اگه کسی رو دوست داشتید از دنیا رفت، یکی از کارهای قیمتی که میتونید انجام بدید، بهش هدیه بدید، اینه که براش روزه بخونید، در مجلس روزه شرکت کنید، ثواب روزه رو هدیه کنید. همچنان اینکه یکی از کارهای خوب قرآن خواندن و هدیه کردن. آقای خوشبخت خیلی اهل روزه بودن، خیلی از اهل گریه برای اهل بیت بودن. ما چون به یاد ایشون دور هم جمع شدیم، بریم سلام به آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام بدیم و روزه خودمون رو هدیه کنیم برای این استاد معنوی بزرگوار. کربلا ابا عبدالله حسین علیه السلام در یک مظلومیت عجیب و غریبی گرفتار شده بودن. مظلوم کسی نیست که در جنگ به شهادت برسه، مظلوم کسیه که نخواد به جنگ او رو به جنگ وادار بکنن و به شهادت برسونن. شهدای صفین و نهروان و جمل، شهدای پای رکاب رسول خدا، هیچ کدوم این مظلومیت رو نداشتن. فرمان جهاد داده شده بود، اما این حسین علیه السلام بود که تو کربلا فرمود من کاری با شما ندارم، شما رها کنید من بر میگردم، شما به من چیکار دارید. نمیخواست با اونها به جنگه، البته میخواست با ظالمان نبرد بکنه، ولی اینها سر راه امام حسین رو گرفته بودن، نمیذاشتن امام حسین دستش به ظالمها برسه و همونها دور امام حسین رو گرفتند و محاصره کردند. شمر ملعون صبح عاشورا اومد نزدیک خیمه ابا عبدالله حسین، مسلم بن عنسجه صدا زد آقا این شمر فرد پلیدیه، بذارید من اون رو با تیر بزنم، در تیررس من هست. چه اتفاقهایی واقعا تو کربلا میفته. اومده بود شناسایی بکنه ببینه امام حسین دیشب چجوری موضع و سنگر دور خیمه گاه درست کرده، حمله هاش رو چجوری طراحی کنه. امام حسین فرمود ما اول تیر نمی اندازیم. همین کسی که حسین علیه السلام میتونست اولین تیر رو بزنه و او رو نابود کنه، لحظه های آخر عاشورا رو سینه ابا عبدالله حسین نشست و شمر جالسون علی صدر الحسین و حسین علیه السلام رو به شهادت رساند. علی لعنت الله علی الخلق الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آخر.